ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. صدر اعظم آلمان میگوید پلیس در حال بررسی علت انفجار در برلین است. رهبر کره شمالی میگوید این کشور به زودی دست به آزمایش موشکی و کلاهک هسته‌ای میزند. و رئیس جمهور جدید میانمار برگزیده شد. روز سه‌شنبه در جریان انفجار خودروی در مرکز شهر برلین پایتخت آلمان راننده خودرو کشته شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این باره گفت علت این انفجار هنوز مشخص نیست و پلیس در حال بررسی خودروی محل انفجار است. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی پلیس آلمان گفته است که شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این انفجار وجود ندارد. با این حال پلیس آلمان به ساکنان منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده توصیه کرده است در منازل خود بمانند. درباره جزئیات حادثه و هویت راننده خودروی منفجر شده هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که به زودی دست به آزمایش یک کلاهک هسته‌ای و موشک بالستیک با قابلیت حمله کلاهک اتمی می‌زند. او هدف از انجام این آزمایش‌ها را افزایش اعتماد به توانایی برای حملات هسته‌ای عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انجام احتمالی این آزمایش‌ها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر صحت ادعای مطرح شده از سوی رهبر کره شمالی و دستیابی به چنین قابلیتی وجود ندارد. کره شمالی دو ماه پیش دست به آزمایش هسته‌ای زد و ماه گذشته هم یک موشک دوربرد پرتاب کرد که این اقدام‌ها قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تشدید تحریم علیه پیونگیانگ را در پی داشت. پارلمان میانمار روز سه‌شنبه تین چیاو را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. تین چیاو که از سوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به ریاست آنگ سان سوچی حمایت می‌شود موفق شد در پارلمان میانمار 360 رأی از 652 رأی را به دست آورد. او در اولین سخنان خود پس از اعلام نتایج آرای پارلمان این پیروزی را پیروزی آنگ سان سوچی و مردم میانمار توصیف کرد. آنگ سان سوچی پیشتر گفته بود که در صورت پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی مقامی فراتر از رئیس جمهور خواهد داشت. تین چیاو نخستین رئیس جمهوری میانمار در 50 سال اخیر است که طی روندی دموکراتیک انتخاب می‌شود و قرار است از اول ماه آوریل دو هفته دیگر با پایان دوران ریاست جمهوری تینشین قدرت را در دست گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه اهداف عملیات نظامی کشورش در سوریه عمدتاً تحقق یافته دستور داد بخش اعظم نیروهای نظامی روس از سه‌شنبه سوریه را ترک کنند. در میان واکنش‌های متعدد به خروج نیروهای روس از سوریه وزیر خارجه ایران گفت که باید این موضوع را نشانه مثبتی برای آتش بس در سوریه دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری های روسی سه‌شنبه گزارش دادند که نخستین گروه جنگنده های این کشور از سوریه بازگشته و تدارکات خروج بخش اعظم بقیه این نیروها ادامه دارد. همزمان انترفاکس به نقل از ویکتور اوزیروف رئیس کمیته دفاع در سنای روسیه نوشت حدود 800 کارمند از جمله مستشاران نظامی در سوریه باقی خواهند ماند و سامانه پدافند هوایی S-400 که روسیه پس از سرنگونی جنگندهش به سوریه منتقل کرده بود نیز فعلا مستقر خواهد بود. عصر دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با وزیران خارجه و دفاعی این کشور دستور داد نیروهای نظامی روس از سوریه خارج شوند. اما دو پایگاه نظامی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. پوتین گفت:
считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооружёнными силами.
معتقدم وظایفی که به وزارت دفاع و کل نیروهای مسلح روسیه در سوریه محول شده بود، عمدتاً به اجرا درآمده. با مشارکت نیروهای نظامی روس، ارتش سوریه و سایر نیروهای میهن‌پرست در این کشور توانستند قاطعانه وضعیت در مبارزه با تروریسم بین‌المللی را تغییر دهند، تقریبا در تمام محورها دست بالا پیدا کنند و شرایط آغاز روند صلح را فراهم آورند.
به گزارش کاخ کرملین، رئیس جمهور روسیه، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را تلفنی از تصمیم خود مطلع کرد. در نخستین واکنش، مخالفان دولت اسد از خروج نیروهای روسی استقبال کرده اند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در کنفرانس خبری در استرالیا گفت که باید موضوع خروج نیروهای روسیه از خاک سوریه را نشانه مثبتی برای حل این بحران دانست. لیانیت سایف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو می گوید، بهترین فرصت برای خروج روسیه از سوریه پیش آمده بود.
روسیه از بعد ورود نیروهای نظامیش در سوریه به دنبال بهانه برای خروج این نیروها بود که با توافق آتش بس موقعیت لازم به دست آمد. هدف اصلی پوتین در سوریه تحکیم موقعیت اسد در مذاکرات بود که عمدتاً برآورده شد. از سوی دیگر با پیشروی نیروهای اسد زیادخواهی وی نیز رو به افزایش بود که اصلاً با طرح‌های کرملین همخوانی نداشت. هدف دوم روسیه احیای روابط با غرب بود که به این هدف نیز رسید. همچنین سوریه را به عرصه آزمایش تسلیحات تبدیل کردند. اما بالاخره باید در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شد. یکی دیگر از عوامل تصمیم روسیه برای خروج نیروهایش خطر درگیری جدی با ترکیه و همچنین اختلاف با ایران درباره آینده سوریه است که با نارضایتی واشنگتن از همپیمانانش در ائتلاف نیز مقارن شده و زمینه توافق‌های پشت پرده را هموارتر کرد. چگونگی این توافق را به زودی خواهیم فهمید. اما اگر این معامله به نتیجه مطلوب روسیه منجر نشود، مانعی برای تقویت دوباره پایگاه‌های روسیه در سوریه وجود ندارد.
سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که آغاز خروج نیروهای روسیه از سوریه تصمیم رئیس جمهور روسیه است و نه نتیجه مذاکرات و همچنین تلاش برای تحت فشار گذاشتن اسد نیست. روسیه همواره گفته در سوریه با تروریسم بین المللی می جنگد تا اجازه ندهد تروریست های حکومت اسلامی وارد خاک روسیه شوند. رئیس جمهور روسیه در حال از انجام ماموریت نیروهای نظامیش در سوریه خبر داد که به گزارش وزارت دفاع روسیه طی 5 ژوئن و بیش از 9000 سورتی پرواز 2000 شبه نظامی از اتباعی روسیه در سوریه کشته شدند. همزمان دیدبان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که در همین مدت 1700 غیر نظامی قربانی عملیات نظامی روسیه شدند. مسکو همواره اتهام حملات علیه غیر نظامیان را رد کرده. آن رئیسکای رادیو فردا.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 31 نشست رسمی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. آقای شهید در گزارش خود ضمن اشاره به تغییر مثبتی که با تصویب برخی قوانین در ایران صورت گرفته، از آمار بالای اعدام به ویژه برای محکومان زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرد. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته، از او درباره گزارش احمد شهید پرسیده است. حسن نایب هاشم در ژنو:
گزارش شفاهی خودش احمد شهید به شورای حقوق بشر ارائه داد. خب این گزارش چند روز پیش به صورت کتبی منتشر شده بود. مطالبی که در گزارش شفاهی هم بیان کرد آقای دکتر احمد شهید همان مطالبی بودن در واقع به طور البته خلاصه‌تر که در گزارش کتبی اومده بود. مسائلی مثل مسئله انتخابات، اعدام‌های پرشمار، تلاش‌هایی که میشه در جهت اینکه معتادان مواد مخدر از اعدام نجات پیدا بکنن، در این حال مسائل وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی و در این حال اقلیت‌های مذهبی و چه شناخته شده چه شناخته نشده، جز مطالبی بودش که خب به طور مبسوط صحبت کرد احمد شهید در موردش، از جمله در مورد وضعیت روزنامه نگاران و اینکه ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.
نهادهای ایرانی و یا نمایندگان دولت ایران هم در این نشست حضور داشتند؟
بله، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی خب طبعا حضور داره، چون شورای حقوق بشر علاوه بر اعضا 47 عضو هستند، دیگر کشورها میتونن به عنوان ناظر باشن و از اونجایی که کشور مورد رسیدگی هست وقتی که گزارش ایران ارائه میشه، خب وقت ویژه، نوبت ویژه داشتن.
واکنش هیئت نمایندگی ایران به این گزارش چگونه بود؟
نماینده جمهوری اسلامی سعی کرد که اشاره به این بکنه که با مکانیزم‌های سازمان ملل همکاری میکنه، همراهی میکنه و خب سعی کرد در خلال صحبت‌هاش دکتر احمد شهید رو مقصر بدونه در این رابطه، که به رغم اینکه خب همکاری رو میکنن، این همکاری آنچنان مورد توجه قرار نگرفته، ولی در واقع خب اینطور نیست و در خیلی از زمینه‌ها گزارشی که دکتر احمد شهید داره و به خصوص من در گزارش کرد، پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی داده به مسائلی که در گزارش متن اولیه ارائه شده بوده هم اوازه، و در حال این آدم میبینه تناقض آن چیزی که دکتر احمد شهید گفته و توجیهاتی که جمهوری اسلامی داشتن. در حال اونها هم در دو مقطع بلافاصله بعد از احمد شهید و قبل از احمد شهید صحبت کردن، ترک کردن مواضع جمهوری اسلامی رو.
واکنش کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر گزارش آقای احمد شهید چگونه بود؟
عمده اونها برای عرض نهادند کار دکتر احمد شهید و بسیاری از اونها هم تاکید کردن که امیدوارن که دوره گزارشگری ایشون تمدید بشه، ولی خب بعضی از کشورها که معتقدن که اساسا گزارشگری ویژه کشوری نباید باشه، مثل کوبا، ونزوئلا، چین، کره شمالی و غیره، اینها هستند اعتقاد دارن که هیچ کشوری نباید گزارشگری ویژه کشوری داشته باشه. به هر حال موضع ها متفاوت بود، ولی اکثریت چشمگیری خواهان این هستند که دوره گزارشگری دکتر احمد شهید تمدید بشه.
چه پیامدی این گزارش میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
این گزارش به اضافه گزارش دیگری که همزمان با دکتر احمد شهید آقای بن کی‌مون داده و این زمان بررسیش در روی هفته آینده، تا حد زیادی اطلاع رسانی میکنه به تمام کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستن و دیگر کشورها، و نهایتا هفته آینده در آخر هفته ما قطعنامه مربوط به ایران رو خواهیم داشت که بر مبنای اون در واقع آیا گزارشگری ویژه دکتر احمد شهید برای یک سال دیگر هم تمدید می شود یا نه، چون مدت اعتبار گزارشگری ویژه کشوری در ارتباط با عمده کشورها تنها یک سال است و هر سال باید قطعنامه تمدید بکنیم. تأثیر عمدهش بر روی اقدام قطعنامه یا قطعنامه هفته آینده هست و میزان و تصویبش و میزان آرا در آن مشخصه.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
و ما در ادامه بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
شما رو با خدا از این انتخابی که مردم کردن ناراحت نشید و موشک 2000 متری پرتاب نکنید که آمریکا بخواد دوباره ما رو تحریم بکنه. ما مردم ایران با نون خوش تا حالا صرف کردیم، اما از این به بعد دیگه نمیتونیم صرف کنیم. کاسه صبرمون پر شده. باور نمی‌کنید هنوز حقوق مستمری بگیرن نزدن تو ایران؟ این چه حکومت عدل علی هسته آقای خامنه‌ای؟
37 سال از انقلاب گذشته، منافع و مصالح ملی اگر به قیمت فقر و گرسنگی مردم تمام بشه، ما به موشک سازی ادامه میدیم. این معنای مصالح ملی.
در رابطه با آزمایش‌های موشکی ایران، بنده معتقدم که باید قوانین بین‌المللی رعایت بشه. اگر مخالف قوانین بین‌المللی، مجازات در حد قوانین که گفته میشه اعمال بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. همزمان با فرار رسیدن چهارشنبه سوری در ایران، ایستگاه‌های آتش نشانی تهران به حالت آماده باش درآمدند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران روز سه‌شنبه همچنین از استقرار بیش از 2700 آتش نشان به همراه تجهیزات و خودروهای این سازمان در بیش از 1000 نقطه شهر تهران خبر داد. همزمان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد افرادی که در ایام آخر سال قصد اخلال در شهر را داشته باشند دستگیر خواهند شد. ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ایران میگوید در چهارشنبه سوریه سال گذشته 10 تن کشته شدند و 2500 نفر نیز به اورژانس مراجعه کردند. در سالهای اخیر شماری از نوجوانان و جوانان ایرانی با ترقه و نارنجک دستی به استقبال چهارشنبه سوری میروند، اما امسال در برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی یکدیگر را به عدم استفاده از ترقه دعوت میکنند. 17:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. با ما بمانید. Thank you.